وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد ومحمد عجل فرجه.
بحث تحقيق درباره أدله منكرین مفهوم شرط. دلیل سوم آیه قرآن بود که گفته شد شرط مفهوم ندارد. دلیل آیه قرآن سوره نور آیه شماره 33، لا تکرهو فتیاتکم، لا تکرهو فتیاتکم علال بغا این اراد نتحسنن. در اینجا میبینیم که شرط مفهوم ندارد، که آمده است که اگر فتیات یعنی کنیزان اراده تحسن داشته باشن اکراه نکنید. مفهومش میشه که اگر اراده تحسن نداشته باشه اکراه کنید، به ضروره باطله مفهوم. بنابراین مفهومی به نام مفهوم شرط نداریم. در جواب محقق خراسانی فرمودن که اینجا عدم مفهوم به وسیله قرینه است. اینا رو گفتیم و بعدم شرح دادیم برای شما که در این آیه مفهوم که نیست به جهت اینه که قضیه در جهت بیان موضوع هست و منتفی به انتفاع موضوع، مثل اذا رکب الامیر فخود رکابه، که گفتیم در قضیه‌ای که شرط با موضوع گره خورده باشد وجودش باعث وجود موضوع می شود و عدمش با عدم موضوع همراه هست. موضوع که از بین برود جای برای ترتب حکم نیست، نفیان و اثباتن. این را گفتم مثلا به تعبیر آقای حسینی عزیز، ازا رکب الامیر السیارت افتح بابها، اگر امیر یار اذا رکب رئیس بگید دیگه، حالا کلشو که بروز کردید، امیرم اصطلاح قدیم بود، رئیس. اذا رکب رئیس السیارت فافتح بابها، اگر رئیس خواست سوار ماشین بشد در ماشین رو باز کن. اینجا هم شرط که رکوب باشد، با رئیس ارتباط داره و گره خورده، در ارتباطش ارتباطی وجودی است، یعنی رکوب با وجود رئیس همراه است. اگر رکوب نباشد وجود رئیس هم نیست دیگه، رئیس قصد رکوب ندارد. فخود رکابهو قصد رکوب که نداشت، اون موضوعی که رئیس و قصد رکوب نیست دیگه. اون که قصد رکوب نبود معنا ندارد که بگیم در باز کردن واجب است یا واجب نیست، سالبه منتفی به انتفاع موضوع. تو اینجا مفصل برای شما شرح دادم، با یک عبارت دیگر هم گاهی اینا رو شاید برای بعضی جاهای دیگه بیان کردم برای شما بگم. اون عبارت هم تقریبا همین بود، منتها عنوان کنید توضیح دیگر. قضی شرطی دو قسم هست. قسم اول این است که با انتفاع شرط موضوع باقی هست به حال خودش، شرط میداد موضوع هست، مثل اذا جا اکزیدون فاکرمه، شرط جا مفاد جا، شرط مجیء هست، موضوع زید هست، جزا یا حکم وجوب اکرام هست. اذا جا اکر زیدون فا اکرم، مجی نبود، زید نیامد، اما شرط رفت، شرط نیست که مجی باشد، اما موضوع هست، زید وجود دارد. ممکن است زید را با عدم نیامدنشم اکرام بکنی و ممکنه اکرام نکنی، جا داره برای مفهوم و عدم مفهوم. و اگه مفهوم داشت بودی اصلا اکرام دیگه نکنید، هر کاری دیگه یک بکند، احسان بکند، ببینید شما برید، نه دیگه، شرط فقط مجیع بود، شرط من حاصل بود. اگه مفهوم داشت، اگه مفهوم نداشت میگید بله اکرام کنید، من نیامدد نیامد اکرام بکن، مفهوم نداشت. جا برای مفهوم هست که در صورتی که موضوع باقی باشد. اما قسم دوم از قضیه شرطی اینه که با انتفاع شرط موضوع باقی نیست، موضوع میرد بیپرد، موضوع که بپرد جزا یا حکم، حکم اون موضوعه، موضوع که نباشد زمینه برای حکم نیست، نفیان و اثباتن زمینه نیست. مثل همین اذا رزقت، مثل معروف اذا رزقت ولدن فختن ها، رزقت ولدن شرط چیه؟ مرزوق شدن. موضوع چیه؟ ولد. حکم چیه؟ ختنه، ختان. حالا شرط نشد، مرزوق نشد، مرزوق که نشد در این صورت موضوع دیگه نیست، موضوع مرزوق بودن ولده. شرط با موضوع با هم میاد، شرط که نباشه خود موضوع نیست، یعنی ولدی نیست. تا بگیم که ختنش واجبه یا واجب نیست. این قسم دو. اینا را با عبارت دیگه گفتم، مطلب هرچند روشن بود ولی بعضی از عزیزان ممکن اینجا را پیچ تندی به حساب بیارن، توضیح بیشتری دادم. اما این چیزی که جا گذاشته بودیم اینا رو تقریبا شرح داده بودم، منتها این بقای موضوع و عدم بقای موضوع رو با عبارت دیگه برای شما گفتم که کاملا در ذهنتون بماند و ساخت بشه. اما درباره آیه قرآن که اون آیه بود، در جلسه قبل آخر درس بود، خوب بست، خوب تطبیق نداده، اما تطبیق درباره آیه قرآن، لا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا. اینجا ببینیم شرط کدوم هست، جزا یا حکم کدوم یکیه و موضوع. این نکته رو داشته باشید که در شرط و جزا فقط ترتب جزا بر شرط جزء جزء قضا مترتب بر شرط باشد، اما تقدم و تأخر لفظی و ذکری لازم نیست. مثلا میتونیم فاکرم زید انجا اکه که جزا رو مقدم بکنیم. مقدم هم کردیم، ولی ترتب چیه؟ ترتب محفوظه، ترتب جزا بر شرط. این توضیحی که دادم برای شما در این آیه همین طوریه، اول جزا آمده بعد شرط، قضیه شرطی است. لا تکرهو فتیاتکم علی البغا، اکراه بر بغا و فحشا یا خودفروشی یا تنفروشی، اکراه بر بغا، حرمت اکراه بر بغا حکم. فتیات موضوع، تحسن، تحسن که به معنای احسان با صاد یعنی عفت داشتن و خود نگهداری و حفظ از فحشا و ناپاکدامنی، به عبارت دیگر عفت و پاکدامنی، پاکدامنی تحسن. پس شرط رو فهمیدیم، جزا رو فهمیدیم، موضوع رو فهمیدیم در آیه. اینجا می فرماید که لا تکرهو فتیاتکم، اکراه نکنید فتیات و کنیزان خودتان را بر خود و بر تن فروشی اگر خواستار عفت باشند، اگر دارا گویا ترجمه آزاد، اگر دارای عفت نفس و خود نگهداری باشند. شرط چه بود؟ تحسن بود. الان در صورتی که تحسن نداشته باشه مفهوم چی میشه؟ اگر تحسن نداشته باشه، اگر تحسن نداشته باشد فتیات متحسنه نیست، چون تحسن ارتباط داشت با فتیات، فتیاتی داره تحسن دیگه نیست. فتیاتی که دارای تحسن نبود اکراه معنا ندارد. اکراه معناش چیه؟ معناش اینه که اون فرد عفت طلب است، اجتناب میکنه و صاحبان فتیات اونا را اجبارا میفرستد به کار خلاف. اگر تحسن نبود، اجتناب نبود، دیگه موضوع نیست. موضوع چیه؟ فتیات متحسنه، کنیزک های، کنیز هایی که دارای که طالب عفتن، اونا که دیگه موضوع نداره. طالب عفت که نباشه اکراه معنا نداره. اکراه در جاییست که فتیات دارای تحسن و عفت طلب باشد. این مثال توضیح نداده بودم، برای شما توضیح دادم. هرچند این آیه را در اصول همینجوری شرح دادید و شرح دادند و ما هم به تبع اصول این کار را کردیم و گفتیم، اما خود این آیه که محقق خراسانی به اشاره کرد که قرینه به قرینه مفهوم ندارد، در خود این آیه طبق تفسیر که مراجعه کنیم یک قضیه خاصی بوده در مورد خاصی، در ربط از اساس هم ربط به مفهوم نداره. یک نهی شده است نسبت به کسانی که اون کار رو میکرده، یک نهی در یک مورد خاصی نسبت به کسانی که فتیات خودش را برای غرضی وادار به بغا میکرده ان، یه نهی خاص در مورد خاصیست اصلا با قرائن حالیه دیر ربطی به مفهوم اصلا ندارد. این مطلب تو اینجا تا در نتیجه سه تا دلیل برای قول به عدم مفهوم گفته شد و هر سه دلیل را محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه ناتمام و غیر قابل التزام اعلام کردند و تام. ادله که تام شد، بعد از ادله عنوان دیگری را محقق خراسانی اعلام می‌فرماید. تعبیرش بر این است که می‌فرماید بقیه هنا امورون. منظور از بقیه هنا امور ها بقیه هنا امورون در این امور در حقیقت شرایط مفهوم و خصوصیاتی را که دخل به وجود مفهوم دارد بیان می کند و شرح می دهد. امر اول این است که می فرماید الامر الاول فی بیان المراد من انتفاء الحکم. این عنوان رو بگیرید. امر اول در مقام بیان منظور از انتفاء حکم. ما که در قضیه شرطیه میگیم انتفاء حکم عند انتفاء شرط، منظور از این انتفاء حکم باید بدانیم که به چه صورت هست. عنایت کنید انتفاء حکم دو قسم است. قسم اول انتفاع شخص حکم، قسم دوم انتفاع سنخ حکم. و آنچه که محل بحث ما در مفهوم هست انتفاع سنخ حکم هست. نه یک کمی پیچش تنده، نه به اون تندی که شما مشکل احساس کنید، فقط عنایت کنید انشالله توضیح کامل میدم معلوم میشد. منظور از شخص حکم حکم جزئیه، متعلق به فرد هست با خصوصیات فردیه آن. مثلا در فإن جاء زید فأکرمه، اینجا یک حکم شخصی وجود دارد. حکم شخصی چیه؟ همان حکم جزئیه که متعلق است به زید با وصف و قید مجیء و آمدن اون زید، اون حکم خاص متعلق به خود اون زید، این حکم جزئیه. این حکم جزئی محل بحث نیست. بعد دوباره برمیگردم که چرا، برای اینکه الان این جمله شو بگم بعد شرح میدم انشاءالله. برای اینکه حکم جزئی همیشه اختصاص دارد به اون موضوع جزئی، با رفتن اون موضوع جزئی همیشه عقلا قطعا اون حکم جزئی منتفی است، چون مخصوص اونه. حکم وجوب اکرام، همین وجوب اکرام خاص، همین حکم جزئی، متعلق به زیدی که با وصف مجیء و آمدن است. این زید با این قید چیه؟ با این قید دارای خصوصیت یک فرده. الان زید نیامد، قطعا اون حکم منتفیست، چون دیگه زید نیامده، اون خصوص حکمی که متعلق به اون فرد با اون خصوصیت بود بعد از نیامدن زید دیگه اون حکم که عقلا منتفیست، به حکم عقل نیازی به دلالت مفهوم نداره، این خارج از مفهومه. مفهوم بحث مفهوم انتفاع شخصی حکم نیست، و الا انتفاع شخصی حکم یک امر قطعی و عقلی است. معلوم شد؟ و اما منظور از سنخ حکم یعنی نوع حکم، یعنی طبیعت حکم به عنوان یک حکم کلی. در همین مثال، اذا جا اک زیدون فا اکرمه، حکم چه باشد؟ وجوب اکرام به عنوان یک حکم کلی، نه فقط مختص به زید و قید آن که مجیء باشد. وجوب اکرام، این وجوب اکرام کاملا منتفی است، یعنی حتی اگر زید احسان کند، ان احسن الیک، یا مثلا حتی شما برید به خانه زید، زید را ببینید، شما زید را در مدرسه ببینید، در مسجد ببینید، یا زیدی که به شما کمک کرد، اطعمک، با یک شرط دیگر وجوب اکرام هست. چرا؟ وجوب یک حکم کلی است، میتوند اون حکم کلی به توسط این شرط که نشد که مجی باشد، به وسیله شرط دیگری محقق بشود. اینجا جا برای مفهوم آماده میشود که منظور از نفی کلی است، که شبیه همون منتفی به انتفاع موضوع خیلی با هم دیگه نزدیک. براتون میگم، مثلا اگر منظور نفی حکم، نفی نوع حکم بود، منظور از انتفاع عند الانتفاع، اینجا مفهوم داره. مفهومش چی میشه؟ ان جاء زیدون فاکرمه و ان لم یجی لا یجب الاکرام، هیچی دیگه اکرام واجب نیست، به توسط سبب دیگه هم بیاد احسان بکند، جای دیگه شما برید ببینید یا کمک کند یا در یک جلسه جمع بشوید، هر شرط دیگری که در نظر بگیرید فایده ندارد. مفهوم میگه لا یجب، چون انجا اکه فا اکرم. اینه که گفتیم. حالا اما اگر مفهوم نداشت، خوب دقت کن، اگر مفهوم نداشت چه میشد؟ میگیم انجا اک زیدون فا اکرمه، خب الان نیامده ولی شرط دیگه هست، ان احسن الیک، شرط دیگه من، ان احسن الیک فا اکرمه، ان اکرمک فا اکرمه، شرط دیگه میاد، چون حکم حکم شخصی نیست، حکم نوع حکمه، نوع حکم میتوند به روی شرطهای دیگه هم گسترش داشته باشد، مثل کلی طبیعی که تطبیق بشود به افراد قابل تطبیقه. هر کجا هر شرط دیگه باشد یک مصداق برای وجوب اکرام بشد، اصلا مفهومی نیست. پس تا اینجا چه گفتیم؟ تا اینجا این مطلب رو گفتیم که اگر منظور از حکم شخص حکم بود، زمینه برای برای بحث از مفهوم وجود ندارد، چون شخص حکم که قائم به موضوع هست، عرض منتفی میشود به انتفاع موضوع خودش. موضوع که نبود دیگه اون حکم قطعا نیست، شک درش نیست. اما اگر نوع حکم بود، معنیش اینه که با یک تعبیر ساده تری بگم براتون، اگر شخص حکم بود یک قطره ایست که فقط یک قطره ایست که فقط در یک نقطه جا دارد. در این نقطه اگر نبود خود دیگه نیست، یک قطره ایست که فقط اختصاص به این نقطه دارد. این قطره ایست که جا دارد فقط به این نقطه خاص. این نقطه خاص که نبود قطعا و عقلا این قطره دیگه نیست، تمام. اما اگر قطره یک قطره جزئی نبود، قطره به عنوان جنس قطره بود، هر اینجا هم قطره جا دارد، جای دیگه مشابهش هم جا دارد، جای دیگه هم جا دارد، قطره اختصاص به یک نقطه ندارد، قطره چیزیست که در نقطه های مختلف میتوند ارتباط برقرار کند. اگه مفهوم داشت اون یک مورد، اون قطره رو هرچند جاهای دیگه هم امکان دار به خود اختصاص میداد، دیگه نمیذارد جای دیگه گسترش پیدا کرد. اگه مفهوم نداشت سهمی خودش رو میگیرد، بعد آزاد میرد مصادیق دیگه، جاها و موارد دیگه پیدا میکنه. با این توضیحی که دادم ظاهرن آنچه که خودم فهمیدم که مسئله مطلب برای شما کاملا روشن شد که منظور از سنخ حکم و شخص حکم چیست، و بحث مفهوم جایی جاری می شود که منظور از انتفاع اندل انتفاع سنخ یا نوع حکم باشد، نه شخص حکم. اینو بستم، بفرمایید.
ببخشید آقا، شما دو حالت فرمودید. این کلمه شخص یه مقدار تو ذهن ما حداقل جابجا میشه. در واقع شما نوع که فرمودید حالت‌های مختلف یک شخصه، در حالی که اگه به جای زید بگیم عالم ممکن اشخاص متعدد میشد. یعنی یه حالتش اینه که یک شخص خاص در حالت خاص، دومیش یک شخص خاص در حالات گوناگون، سومیش اشخاص متعدد که نوع مثلا عالم، عالم که میگیم شامل افراد متعدد میکنه باشه. یعنی به جای دو دسته اگه سه دسته بشه بهتر نیست، باید حکمشون یک سانه متفاوت.
ایب ندارم، هم که گفته بودم پیش شکمی تنده، یه بار دیگه توضیح میدم، ذهنتون رو آماده تر کنید برای فهم این مطلب. برای مثال براتون بگم، مثال عوض کنم به عبارت دیگه بگم که روشن تر. من به نظرم تا اینجا خیلی واضح و کامل گفتم، اون تا ذهنشون یه ذره یه جایی به قول خودشون حاشیه پیدا کرد. یه توضیح دیگه بدم برای شما که کاملتر بشه انشاءالله. شخص حکم و نوع حکم. شخص حکم این است که یک شیء از باب مثال فرض کنید شما 10 جسم را در کنار هم قرار میدید، یک نوری میاد به این جسم، 10 است، به این جسم، به این شیء شماره 1 ارتباط برقرار میکنه، این میشه روشن. اگر منظور شخص این نور باشد، شخص چیه؟ شخص اینه، حالا این شخص اینجا میفهمه، شخص اینه که این نور فقط اختصاص به همین شماره 1 دارد، جای دیگه نمیرد، مختص این شماره 1 است. بعد اگر این شماره 1 خود شماره 1 از بین رفت، دیگه نور که با مخصوص او بود عقلن و قطعا دیگه نیست، چون نور عارض بر جسم شده بود، جسم نورانی شده بود،
رابطه 1 به 1.
و اما این دیگه الان خوب فهمید، دیگه با رفتن او معنی نداره دیگه، جسم نورانی بود، نور مخصوص خودش بود که رفت نورا میره دیگه، قطعا و عقلا. اینه میشه میگن چی؟ شخصه. و یه مرتبه این نوری که اینجا میاد که نسبت به این جسم قرار گرفته با این خصوصیتی که اینجا داره، خصوصیت داره، کل اینا یه خصوصیتی داره، یعنی قابلیت برای نور، کل اینا قابلیت داره، جسم قابل. آن این یکی رو گرفت، بعد این نور قابلیت دارد، اختصاص به این اولی نداره، قابلیت دارد که از این جدا بشه، اونجا 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 هم باشه،
مثل لامپای مختلف،
لامپا میشه اونجا هم باشه، میشه اونجا های دیگه هم باشه. در این صورت اینو بهش میگیم نوع حکم. نوع یعنی چه؟ نوع یعنی داره افراد مختلف، شخص یعنی داره فرد مصداق واحد،
چه حالتهای گوناگون باشه چه اشخاص
فرق
افراد گوناگون.
ما اینو به فرد الان مثال زدیم که او حالات شما سرگردان کرده بود، الان راحت شدیم، اینه که گرفتی شد نوع حکم. الان زید و مجی، زید یک، این فرد شماره 1 بود، شماره 2 اکرام، شماره 2 اکرام، احسان، اطعام، آشنایی، سلام علیک، تو ده همه اینا قابلیت داره، میتونه این نور همه اونجا رو به نوبه خوش، اینجا نبود اونجا هست، اینجا نبود اونجا هست، باشه قابلیت داره.
اگر عالمم بود، هر عالمی بود،
تمام،
باز
تمام. اینه که الان گرفتید پس نوع حکم و سن شخص حکم و نوع حکم خوب فهمیدید. حالا بعد از که شخص حکم و نوع حکم تشخیص داده شد، در بحث مفهوم منظور از انتفاع حکم انتفاع نوع حکمه، و الا انتفاع شخص حکم که قطعی است، اونی که میگه حتی در لقب هم انتفاع شخص حکم هست، در حالی که لقب را به تقریبا به اتفاق اصحاب میگن که لقب مفهوم نداره، ولی شخص حکم اونجا منتفیست. این مطلب رو گرفتید و کامل شد. بعد از که این مطلب کامل شد میفرماید که محقق خراسانی یه مطلب دیگری را اشاره میکند مربوط به بیان شیخ انصاری. عنوان بفرمایید: قضیه مفهوم در مسئله وقف و امثال آن، نذر و یمین و اینا. اگر به ذهنتون سپرده باشید در بیان شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه که بحث می کردیم، ایشون تعرض فرموده بودن که مسئله وقف هم داخل بحث مفهوم شرط می شود، مفهوم شرط مسئله وقف هم فرا می گیرد. اما محقق خراسانی می فرماید که نه، با این شرحی که دادیم مسئله وقف خارج از بحث مفهوم شرط است. قبلا گفته بودیم در همون بحث شیخ انصاری مطارح الانظار که شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد می فرماید که بحث مفهوم شرط را نمی توانیم در مسئله وقف گسترش بدیم. چرا؟ چون در وقف مفهوم قطعی است. ما بحث مفهوم شرط جایی میاریم که وجود مفهوم و عدم وجود مفهوم قابل بررسی باشد، قابل اثبات و قابل نفی باشد. اما در بحث وقف مالی که برای افراد خاص وقف شده است قطعا برای غیر اونها منتفی است. انتفاع اندل انتفاع امر قطعی است. در صورتی که انتفاع قطعی باشد جای برای مفهوم بحث از مفهوم شرط نیست. شیخ انصاری فرمودند که بله، در وقف هم بحث مفهوم شرط جا دارد. و محقق خراسانی با توجه به این شرطی که گفته شد که که منظور از انتفاع انتفاع نوع حکم هست نه شخص حکم، می فرماید که در وقف جایی برای بحث نداریم، برای اینکه در وقف انتفاع شخص حکم هست نه انتفاع نوع حکم. و اگر یادتون هست اونجا بنده حقیر خدا گفتیم که تحقیق اینه که در وقف در حقیقت مفهوم حصر است، چون وقف تحبیس الاصل، خود تحبیس یعنی حصر، حصر است برای متعلقش. حصر مفهوم داد، لازم نیست حصر با عدات باشد. با عبارات دیگه هم که در ابتدا ظاهرا بحث کردیم، با تراکیب دیگر هم که قضیه شرطی بیاد یا قضیه دارای حصر بیاد مفهوم خودش رو دارد. در مسئله وقف و امثال آن حصر وجود دارد و مفهومش قطعی است. در حصر مفهوم، در وقف مفهوم از باب مفهوم حصر هست. تا اینجا
ببخشید یک سوال های مرتضوی پرسیدن. در مثال نور گفتن آیا وصف عرضی میتونه موضوع حکم باشد؟
وصف عرضی نمیتونه موضوع حکم باشد، منتها خود نور به عنوان وصف در حقیقت مصداق برای حکم، مثال برای حکم زدم. موضوع شیء نورانی است که گفتم. بحث ظاهرا وقت تمام شد، انشالله بقیه بس فردا با امید خدا بر سلامتی آقا منظام سلوات خط کنیم.